السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در روایات متعددی از اهل بیت علیهم السلام به این مضمون برای ما فرمودن که ادامه دادن یک کار خوب و در جا نزدن توی اون مهمتر، مشکلتر و عزیزتر از شروع اون کار خوب هست. یه نمونش مثلا در نهج البلاغه حضرت میفرمان که امیرالمومنین میفرمان قلیلون یادم رفت کار خوبه مستمر قلیل تدوم علیه خیر من کثیر مملول منه. یک کار کوچیکی که شما درش استمرار داشته باشید، مداومت داشته باشید، بهتر است از کار زیادی که شروع بکنید ولی ازش خسته بشید. مهمترین کاری که تو همه عمر ما انجام میدیم و آخرت ما بهش بستگی داره این هست که دلمون رو به کی گره بزنیم، به کجا گره بزنیم، روی وجودمون رو به سمت کی بکنیم و پشت به کی بکنه. همون چیزی که اصطلاحی که در فضای دینی ازش گفته میشه به ایمان و کفر. یعنی شما اولش که به دنیا میاد خب تا یه مدتی بچه هستم و عقل تشخیص خوب و بد رو نداره. بعد که کم کم عقلمون سر جاش میاد و میفهمیم که خوب و بد چی چیه، میتونیم تصمیم گیری بکنیم، قوه اختیار پیدا میکنیم، یه سری چیزها رو با اختیار خودمون انتخاب میکنیم، یه چیزهایی رو با اختیار خودمون ترک میکنیم، به چیزی اقبال میکنیم، یه چیزی رو دوست میداریم، از یه چیزی بدمون میاد، به چیزی پشت میکنیم، برنامه همون رو میبریم به سمت یه کارایی، به سمت یه کارایی نمیبریم، وقتمون رو برای یک چیزی میگذاریم، برای چیز دیگه ای نمیگذاریم. این برنامه ها، این مجموعه رفتارهایی که ما در زندگی داریم، در یک کلمه اگه بخوایم ازش نام ببریم، ازش جمع‌بندی بکنیم، میشه دین. پیغمبرها همه اومدن برن که ما رو به یک دین، به یک راه، به یک روش، به یک برنامه دعوت بکنن و از یک سری روش های غلط، از یک سری برنامه های نابجا دور بکنن، ما رو به اون هوشیاری بدن، هشدار بدن، بگن راه غلط این است، راه صحیح این است، نرد به سمت راه غلط. حالا فرض بفرمایید که من و شما نشستیم، یک پیغمبری اومد و ما در محضر اون پیغمبر از زبان اون پیغمبر شنیدیم که او گفت راه صحیح اینه، راه غلط اینه، نرد به این سمت، این عادتهای غلطتون رو ترک بکنید. من از طرف خدا اومدم، اینم نشانه های راست گوییمه، بیاد گوش حرف من بکنید. ما هم بهش گفتیم چشم، همراهش شدیم، یعنی بهش ایمان آورده، یعنی گفتم آقا تو راست میگی، ما مؤمن به تو، ما به تو اعتماد کردیم، دنبال روی تویم، دلمونو گره زدم به زلف تو، هرچی تو بگی. بعد این پیغمبر در مسیری که ما باش همراه شدیم ما رو به یه سری کارهای سختی دستور داد، یه سری کارهایی رو به ما گفت انجام بدید که خیلی ما دلمون نمخواست، توقع نداشتیم، یه سری چیزایی رو توقع داشتیم که به ما بگه، به ما بده، ما رو تکریم بکنه مثلا، و نکرد. اینجا یه دوراهی برای ما پیش میاد. اون دوراهی چیشیه؟ این که من بگم آقا بی خیال، این پیغمبرم برای ما اونجوری که مخواستمون نداشت، ما مخواستم یه چیزایی دستمون بیاد، بالاخره پیغمبریه، دورو برش یه سری آدم هایی جمع بشن، یه تشکیلاتی به هم بزنه، خواستم ما هم رو یه جایی بده، بالاخره اسم رسمی پیدا بکنم، یه دی یالا به لامون بکنن. نشد، مثل این پیغمبر داره یه کار دیگه ای میکنه. برای ما آب و نونی اونچنان نداشت همراهی کردن با این پیغمبر. بیم پیغمبر رو ول کنم بریم دنبال مسیر خودمون، یا اینکه نه، همون مسیری که با این پیغمبر، با این فرستاده الهی شروع کردیم را پا به پاش پیش بریم، ولی اون که بعضی جاها دلمون یه خورده چیزای دیگه ای مخواد، که راحت داریم نسبت به بعضی از دستوراتی که اومده، سخته برامون گوشه حرفش کردن، ولی بگم ما بر مبنای عقلمون پذیرفتیم، ما شناختیم که این راه صحیحه، همینجور روی هوس انتخاب نکردیم، فهمیدیم که این راه درسته، باید تا آخرش وایسه. هرچند بعضی جا یه کارهایی به ما بگن بکنید، یه کارهایی به ما نگن بکنید که خلاف میلمون باشه. اینجا یه دو راهی برای ما پیش میاد، پای بندی به اون چیزی که بهش ایمان آوردیم، یا روی گرداندن از اون چیزی که بهش ایمان آوردیم و رو کردیم بهش. اینجا تو دل ما بین این دو سر این دو راهی آشوب میشه، دل ما شروع کردن به جوشیدن. از یک طرف یک کسی در گوش دل ما میخونه میگه که ولش کن، ولش کن، برو دنبال زندگی خودت، اینجا فایده ای نداره، ببین بقیه نیومدن دارن چه کیفی میکنن، خودتو الکی بنده این بنده خدا نکن، گرفتارش نکن. یک کسی هی در گوش ما، در گوش دل ما هی وسوسه میکنه از یک طرف، از یه طرف دیگه هم یه صدای دیگه در گوش دل ما هی میگه که نه وایسا، اینجا راه صحیحه، عاقبتش هم عاقبت خوبیه، هر چند یه خورده سختی داره، ولی اگر دنبال آخرتی، دنبال دنیایی، دنبال سعادتی، همینجا وایسا، سختیاش هم رو تحمل کن. وقت ما قرار میگیریم بین این که بین این وسوسه و بین این سروش الهی، بین این نجوایی که داره در گوش ما میشه، کدومش رو انتخاب بکنه. این حالت جلز و ولز زدن ما برای انتخاب کردن، دل آشوبه‌ای که پیدا میکنه، اسمش فتنه هست. فتنه وقتی که میخوان طلا رو به اصطلاح اون ناخالصی‌هاش رو ازش بگیرن، میگیرن رو شعله، روی آتش، از اون حالتی که هنوز خالص نشده شروع میکنه به قلقل کردن، ناخالصیاش میره یک طرف، اونی که طلای خالص همه اونه یک طرف، توی این جوشیدن، توی این حرارت دیدن، اسمش میذارن فتنه در لغت، یعنی یک مکان ابتلا و امتحانی برای این سنگ نیمه خالص طلا پیدا میشه که خالصی هاش رو از ناخالصی هاش جدا میکنه، هرچند توی این امتحان او اذیت میشه، خورده حرارت میبینه، میسوزه، ولی میسوزه تا خالص بشه، جلز و ولز میکنه، دلش میجوشه تا تبدیل بشه به یک طرای خالص و ناخالصی هاشو بریزن دور. در لغت، در کلمات عربی به این حالت میگن فتنه، میگن فتنه داره، طلا داره فتنه گون میشه، فتنه زدمش. همین حالت برای دل ما هم اتفاق میفته. ببینید وقتی بگم ایمان آوردم، بگم حاجی چاکرتم، هر چی تو بگی، رسول الله من پایم، شما فقط بگو من بگم چشم. این گفتن تا اونجایی که ما برسیم به اونجایی که واقعا خالص پای رسول الله وایسیم، خالص پای امام زمانمون وایسیم، یه مسیریه. باید این دل ما عیار خودش را نشون بده، باید نشون بدیم چقدر راست گفتیم تو اون قدم اول که گفتیم همراهیم، چقدر نه یه او جو گرفتدمون، یه او یه منفعتی رو دیدیم، یا خوشمون اومده بعدن تصمیمون عوض شده، یا نه راستی راستی اصل قضیه رو فهمیدیم و پاشواسیدیم محکم. همون کاری که طلا ساز با اون طلای ناخالص میکنه، خدا با دل ما میکنه. یعنی خدا دل ما رو میگیره روی کوره فتنه، که توی این کوره فتنه ما عیار خودمون رو نشون بدیم، ببینیم راستی راستی طلا هستیم یا نه خودمون رو زرد کردیم و طلا نما شده. نشون دادن اینم باز به همون اختیاریه که همون اول کار انتخاب کردیم. ببینیم که ما با این اختیار خودمون پاش وامسیم یا نه با نمسیم. خداوند یه سوره داره در قرآن به اسم سوره عنکبوت. چند تا حشره توی قرآن صاحب سوره هن. یکیش عنکبوت. یه چیزی ها که حواسا جمع شه. نمل. یکیش نمله. یکیش هم نهله. نه حشرات. فیل خود یه جزء حشرات. بله جزء جانداران هست. از بعضی حشرات دیگه هم نام بردم مثل پشه ذباب. خب خداوند تو این سوره عنکبوت می‌فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم. آیا گمان کردند کسانی که گفتند ایمان آوردیم ما آنها را امتحان نخواهیم کرد، ما آنها را دوچار فتنه و امتحان نخواهیم کرد؟ تو آیه بعد میگه که همه کسانی که قبل از شماها بودند رو ما امتحان کردیم، برای اینکه بدونیم چه کسی راست میگوید، تا خدا بفهمد چه کسی راست میگوید و بفهمد چه کسی دروغ میگوید. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. این سوره هم توی مکه نازل شده، مربوط به دوران مدینه اونها هم نیست. هنوز این دوران سختی هاییه که شما ایمان که میاری باید هزینه بدی. اینجور نیست که پیغمبر حکومتی داشته باشند و پولی داشته باشند و مثلا ایمان بیاری به دیه زکاتی مثلا برسه و خراجی برسه و اینها. نه، اگر ایمان بیاری، اگر شکنجه هم نشی، لااقل اینه که تحریم میشی، توی فشار قرار میگیری، توی اقلیتی میخوان بکشنت یا تحت فشار قرارت بدن. خدا تو اون دوره که اون کسایی که ایمان میارن غالبا آدم هایی هستن که راستی راستی دارن راست میگن دیگه. آدم خب دیوونه نیست ایمان بیاره به چیزی بعد به خاطر اون ایمان آوردنش اذیت هم بشه، حالا یا شکنجه بشه یا تحریم توی فشار قرار بگیره یا بهش متلک بندازن یا همسایش اذیتش کنه، بعد حالا خدا تو این گیر و ویر به جای اینکه بیای بگی دمتون گرم باریکلا شما اومدید ایمان آوردید، میگی ما شما رو امتحان میکنه که بدونه کدومتون راست میگید کدومتون دروغ میگید. واقعیت امر اینه که بله، حتی توی اون شرایط سخت هم بعضی ها راستی راستی ایمان نیاورده بودن و هنوز نیاز داشت که دلشون بره توی اون کوره و عیارشون مشخص بشه، و اون کوره خیلی نگذشت تا اتفاق افتاد. حوادثی بعدن پیش اومد، تو مراحل گوناگون افراد خودشون رو نشون دادن، دیگه اوج اون خود نشان دادن اونجایی بود که دیگه پیغمبر داشتن از دنیا میرفتن. حالا پیغمبری که بعد 23 سال رسالت و 10 سال حکومت یه توسعه پیدا کرده فضای رسالتشون، یه عده زیادی بهشون ایمان آوردن، یه بخشی از شبه جزیره تحت حکومت ایشون هست، دارن با حکومت‌های بزرگ نامه‌نگاری میکنن، عقد قرار داد میکنن، جنگ میکنن، شکست میخورن، پیروز میشن، یه عده میان اموالشون رو تقدیم میکنن به پیغمبر. حالا این پیغمبر داره از دنیا میره، یعنی رئیس حکومتی داره از دنیا میره. خب اگر پیغمبر رئیس حکومت نبودن خیلی طمعی نداشت بعد از دنیا رفتنشون، گفتن اولش داشته سختی میکشیده، حالا بعدش هم که از دنیا بره یه دید جاش بشینن باز سختی بکشن، دنیایی بهش رونمو کنه. ولی پیغمبر به جایی رسیده بودن که در حکومت دنیا هم بهشون رو کرده بود کم کم، و مالو هم والی داشتن، پیروانی داشتن، ریاستی داشتن. اگر ریاست نداشتن کسی نزاع نمیکرد بر سر جانشینی پیغمبر. اینجا مهمترین جایی بود که افراد بهش امتحان شدن. آدم توی طول زندگیش به چیزهای مختلفی امتحان میشه، ولی هیچ کدوم از اون امتحانات به اندازه امتحان قدرت سخت نیست. این که من ببینم یه عده دارن جلوم دلا و راست میشن، هرچی من بگم گوشه حرفم بکنن، پول زیادی زیر دستمه و تشکیلاتی دارم برا خودم آقایی میکنم، هیچی از این جذاب تر نیست. خب یه عده توی این قضیه نقشه کشیدند و بعد از پیغمبر به این فتنه دامن زدند و تبدیلش کردن به فتنه اجتماعی و همه مسلمان ها توی اون امتحان توی کوره افتادند و خیلی کم کسی بود که عیارش عیار بالایی شد، نمره خوبی گرفت توی اون امتحان. همه دعوت ها، همه انقلاب ها، همه اون کارهای خوب یه شروعی دارد و یک ادامه ای، و ادامه دادن کار خوب بسیار سخت تر و بسیار مهم تر از شروع کار خوبه. برگردم به اون نکته که اول خدمتون عرض کردم، ارتد الناس بعد رسول الله مگر 3 نفر یا 4 نفر، بعدم مردم کم کم اضافه شدن. 3 نفر یا 4 نفر بودن که راستی راستی غیر از اهل بیت پیغمبر پای حرف پیغمبر واسیدن، صف واسیدن، ولو اینکه کشته بشن، ولو اینکه از آب روشون مایه بگذارن، ولو اینکه دیگران اونها رو تحت فشار قرار بدن. توی این امتحان نهایتاً 4 نفر سفت صف واسیدن. ولی بعد برگشتن دیگران، ولی خب این برگشتن دیگه جبران نمیکرد اون رفوزه شدن مرحله اول رو، ولی خب بهتر از برنگشتن بود. بفهم کلاس نیست بدخم. نکنید بین دانستن و استقامت کردن بر حق فرقه. اکثر مسلمان ها شنیده بودن این را از پیغمبر. در روز قدیر چند ده هزار نفر از پیغمبر شنیدن. هزاران نفر از پیغمبر حدیث ثقلین و دیگر مناقب امیرالمؤمنین را شنیده بودن. ولی اینکه پای این حق شما وایسی، ولی اینکه بیان تو را بکشن. پای این حق وایسی، ولی اینکه خانوادت را اذیت بکنن. اینجا کمتر کسی پشت وام است. نکنید اکثریت هم اگر که اکثریت دشمن اهل بیت نبودن، خب یه سری آدم هایی هستن که آگاهانه پای اهل بیت وایسادند و تعدادشون کم بود. یه سری آدم هم بودن آگاهانه شورش کردن، فتنه ایجاد کردن، اونا هم تعدادشون کم بود. ولی موجی که ایجاد کردن، فضایی که ایجاد کردن، اون شرورها، اون فتنگرها غلبه کرد بر فضای مدینه. بعضی ها ترسیدند، بعضی ها تطمیع شدند، بعضی ها جو بر اونها غلبه کرد، بعضی ها دنبال درد سر نبودن، عافیت طلبی بر اونها غلبه کرد. به هر شکل تو اون امتحان نمره خوبی به دست نیاوردن، هرچند بعضی هاشون وعدا تا دور به امیرالمومنین ملحق شدن، بعضی هاشون به شهادت هم رسیدن، از صحابی بزرگ پیغمبرم بودن. ما نمیخوایم از اینجا اونها رو در موردشون قضاوت بکنیم، ولی به هر حال توی اون امتحان تعداد کمی بودن که پیروز شدن. چون سختی امتحان به کجا بستگی داره؟ به اونجا بستگی داره که اگر این امتحان رو جبهه پیغمبر ببرد، نتیجه‌ای که به دست میاد اثرش تو کل تاریخ خودش نشون بده. یعنی اگر اینجا امیرالمومنین بتونه بلافاصله بعد پیغمبر حکومت رو به دست بگیرن و اون راه رو ادامه بدن، خیلی خیلی سخته برای اصحاب ابلیس همراهی های شیطون که بعدن بتونن بیان افراد رو فریب بدن. چون دیگه دنیا و آخرت این مردم تامین میشه، یه فضای خیلی خوبی براشون ایجاد میشه و دیگه کمتر میتونه جولان بده شیطان. ولی زمان اینجایی که میبینه که اگر از دست بره دیگه از دست رفته، همه یه نیروی خودش را میگذاره. ولذا سخت‌ترین امتحان رقم می‌خوره. بعض جاها اهمیتش به این اندازه نیست. یک نفر حالا ممکنه گناهی بکند، ممکنه گناهی نکند. برای اون فرد اتفاق می‌افته. این فتنه هرچند برای اون شخص فتنه هست، ولی اهمیت و بزرگیش به اون اندازه نیست. بزرگی امتحان و بزرگی فتنه رو باید به اثر و نتیجهش فهمید که اگر یک طرف پیروز بشه چقدر در تاریخ اثر می‌گذاره. حضرت زهرا فرمودن اگر با امیرالمؤمنین همراه می‌شدید، اگر بقیه اگرش را یادم نیست که فرمودن هیچ کس بر دیگری ظلم نمیکرد، یا تعابیر اینجوری. ما تصویری که از بعد از ظهور امام زمان داریم چی چیه؟ اون اتفاق 1400 سال پیش میافتاد. نه دیگه کسی دوچار این گناهان اجتماعی میشد، نه دوچار گناهان فردی میشد، نه اینکه مجبور میشد کار خوب بکنه. اصلا فضا برای گناه کردن تا حد اکثر بسته میشد، محدود میشد. خاطر که غالبا افراد برای چی گناه میکنن؟ وقتی که جلوشون بسته میشه، به جای اینکه صبر بکنن، مقاومت میکنن، بی صبری نشون میدن، برن این سمت دیگه که با گناه کارشون رو حل بکنن. میبینن من اگه اینجا راست بگم مثلا سخت برام پیش میاد، برن دروغ میگن. میبینم اگر اینجا عفت به خرج بدم، یه خورده بهم فشار میاد، برن بی عفتی میکنم نعوذ بالله. خب میگه اصلا برای شما دیگه شرایطی پیش نمی اومد که مجب تو این فشار قرار بگیری، یا حداقل پیش می اومد. ولذا حضرت زهرا فرمودن اگر می اومدید با علی همراه می شدید، یه خون ها ریخته نمی شد، اون فسق و فجور ها انجام نمی شد و خیلی اتفاقات دیگه. یعنی اون کسانی که گوش بکنید، این نکته خیلی نکته مهمیه، یعنی اون کسانی که فتنه سقیفه رو رقم زدند و اون کسانی که تو اون فتنه وظیفه‌شون رو اونجوری که باید انجام ندادن، تو همه اتفاقات بدی که بعد از اون حادثه سقیفه افتاد و تأثیر پذیرفته بود از اون، تو همه اونها شریکن به اندازه خودشون، به سهم خودشون. یه کسی سردم داره اون فتنه هست، میشه سردم داره همه انحرافاتی که بعد از اون رقم مخوره. یه کسی کم کاری میکنه، به همون اندازه که کم کاری میکنه. البته بعضی‌ها جبران کردن، عرض کردم، بعدن به امیرالمومنین ملحق شدن، جونشون هم رو تو این راه دادن. آدمای خیلی بزرگی هم هستن، ما هم به عظمت از اونها یاد میکنه، ولی خیلی هم جبران نکردن. انقلاب اسلامی هم یک انقلاب اسلامی بود، مثل انقلاب اسلامی که حضرت نبی اکرم 1400 سال پیش، 1450 سال پیش در مکه رقم زدن و شروع کردن. یک رهبری داشت، یک امامی داشت، مثل همون جایگاهی که پیامبر داشتن. فرمودند ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است. این نه به معنا که ولی فقیه پیغمبره، به معنا این که جایگاه او در نظام دینی همون جایگاهیه که امام معصوم دارن، پیغمبر دارن. چون الان اون امام حضور ندارن در بین ما محروم هستیم، همون جایگاه رو او داره، همون محوریت رو، همون مرکزیت رو او داره. یه عده‌ای به انقلاب ایمان آوردن، به امام خمینی ایمان آوردن، گفتن همراه هستیم. انقلاب شد، همراهی کردن. البته طبیعیه که تا وقتی که زمزمه‌های پیروزی به وجود نیومده، کسانی که همراه میشن کمترن. وقتی که دریچه‌ها گشوده میشه، کم کم میبینن که بله داره پیروزی اتفاق میفته، افراد زیادی میان همراه میشن. اشکال نداره، خیلی ها اومدن همراهی کنن با انقلاب و واقعا هم انقلاب براشون مفید بود، جذاب بود، بهش رو آوردن. بعد کم کم برای انقلاب سختی های پیش اومد. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبله. همجوری که برای اصحاب پیغمبر فتنه ایجاد شد تا عیارشون سنجیده بشه، برای اصحاب انقلاب اسلامی هم فتنه های ایجاد شد تا عیارها سنجیده بشه، تا مشخص بشه کیا واقعا پای انقلاب اسلامی، پای اون هدف مقدس ایستادن، کیا دنبال اینن که از این قبل نام و نانی به دست بیارن. یکی از این سخت‌ترین فتنه ها فتنه ای بود که در 1388 اتفاق افتاد و باز هم فتنه بر سر قدرت بود و بر سر اصل جمهوری اسلامی. شعار می‌دادن که چی؟ گفتن اصل نظام نشان است. قسمت اولش یادم نیست. اولش بر سر انتخابات بود ظاهراً. دوستان نمی‌دونم سن و سالا چقدر و چقدر جزئیات سال 88 خاطرشون هست. یه انتخاباتی شد از چند ماه قبل از اینکه انتخابات اتفاق بیفته، یه عده شروع کردن زمزمه اینکه در انتخابات امکان تقلب وجود داره و ما باید کمیته صیانت از آرا تشکیل بدیم و فلان و اینها. بعد در همون روزی که انتخابات شده بود، قبل از اینکه هنوز رای گیری تمام بشه، یه عده گفتن که ما پیروز شده و دائما هم توی ایام تبلیغات هی گفتن دروغ دروغ دروغ، طرف مقابلشون رو دروغ بود تصویر کردن. تو همون شب گفتن آقا ما با نسبت آرای بسیار بالا پیروز شدیم و از فرداش جمعیت رو آوردن توی خیابون که هر رأیی که شما اعلام بکنید از قبل مشخص شده و خلاف رأیی هست که مردم دادن، شما دارید دروغ میگید، رأی ما رو پس بدید. مردم را در مقابل نظام قرار دادن. فتنه اینجا مردمی که پای این انقلاب بودن و از اساس انقلاب با حضور مردم شکل گرفته، نه با اسلحه، نه با یک حرکت چریکی، یعنی یک امامی بوده با یک امتی، امام دعوتی کرده، امت به او لب به یک گفته، اومدن و پیش رفتن. حالا شما میخوای این امت را قطع قطع کنی و این امت را در مقابل امام قرار بدی، خب شبهه ایجاد شد برای عده‌ای که نکنه واقعا تقلب شده باشه. اونا هم هی شروع کردن شبهه تولید کردن، هی شواهد بر دروغ خودشون درست کردن. این درگیری ادامه پیدا کرد، هی عده‌ای اومدن صحبت کردن، یه عده دیگه در مقابلش صحبت کردن، یه عده اومدن توی خیابون. توی این درگیری ها حدود 40 نفر از مردم، از نیروهای بسیج و از آدمای بیگناه کشته شدن و خون همه اینها به گردن اون کسانیه که این کار رو راه انداختن، تا رسید به جایی که محرم شد. اینا هم هی این جمعیت داشت کم میشد، یعنی هی عموم مردم داشتن میفهمیدن که اینایی که دارن این بلوا رو ایجاد میکنن، این فتنه رو دارن ایجاد میکنن، راست نمیگن. هی شواهد خلافگویشون داشت خودشانیشون میداد و هی داشتن اینها خاص در می شدن، مشخص در می شدن که کیا هستن و جمعیتشون تقلیل پیدا می کرد. رسید به محرم، تو روز عاشورا اومدن به عزادارای امام حسین بی احترامی کردن، نه بی احترامی که بیان فحش بدن بد و بیرا بگن، بدتر از اون کسی رو کشتن، اومدن کتک زدن، اومدن پرچم امام حسین رو آتیش زدن، اومدن علیه امام حسین شعار دادن. وقتی که مردم، اون امتی که به این دعوت امام خمینی لبیک گفته بودن و پای اسلام اومده بودن به میدان، دیدن که قضیه از این قراره، مثل که دعوای سیاسی بین برای ریاست جمهوری نیست، دعوا بر سر اصل نظام جمهوری اسلامی هست که ادامه حرکت پیغمبرانه، اصل جمهوری اسلامی که از حرکت امام حسین جوشیده و اینجا خودشا نشون داد که داری امام حسینا میزنی، داری به امام حسین بی ادبی میکنی، دیگه همه براشون مشخص شد. مهم هم نبود که به کی رأی داده بودن توی انتخابات، همه این مردم خود جوش حالا میگم همه یعنی اون بخش فعال، اومدن در همه کشور تقریبا در روز 8 و 9 دی اومدن در تظاهراتی علیه فتنه‌گران و در لبه که به نظام اسلامی شرکت کردن. کسایی بودن توی انتخاب توی راهپیمای 9 دی از اون بچه مشتی های جنوب شهری میگفت من تو هیچ انتخاباتی شرکت نکردم و تو هیچ تظاهراتی هم حضور نداشتم، ولی اینا اومدن به امام حسین بی‌ادبی کردن. بعد یه سری شعار هم داده شد که شفاف بود دیگه، یعنی مردم وقتی شفاف فهمیدن شعار هم شفاف شد. توی یزدی که همه به اسم پایتخت اصلاحات میشناسنش، یه عده شعار دادن که مرگ بر یک کسی. خب چون ممنوع تصویرم ازش نام نبرم. خب خدا حفظ کنه آسد احمدا. من روز قم بودم بعد از که تظاهرات تموم شده بود، من پیام داد که پایان تظاهرات مردم یزد مرگ بر خاتمی مریم. شفاف شد دیگه صحنه به برکت امام حسین و اون انشقاقی که سعی کردن در امت نظام اسلامی رقم بزنن، اون انشقاق برگشت و تبدیل به وحدت شد و اون وحدت زیر سایه امام حسین و زیر علم امام حسین رقم خورد. ولی دوستان فتنه 88 آخرین فتنه نبود، کمان که اولین فتنه هم نبود. نسل هایی بعد از 88 آمدند و می آیند به انقلاب لب بیک میگن، بهش ایمان میارن، ولی باید خودشون رو نشون بدن. خیال نکنید که تمام شد فتنه 88 دیگه ما خیالمون راحت باشه. وقتی که اومدیم توی فضای انقلابی، ما گفتیم انقلابی هستیم، اومدیم توی مدرسه عشق، چفی انداختیم گردانمون، دیگه عاقبت به خیره. خیلی بترسیم بر خودمون، بترسیم بر اتفاقاتی که بر ما پیش خواهد آمد و خودمون رو آماده بکنیم برای اون فتنه ها. همه افراد توی جریان فتنه، این کسانی که توی صحنه فتنه قرار گرفتن، یک جور نبودن. بعضی ها خیلی خوب از فتنه از همون اول راه رو فهمیدن، فهمیدن که جریان دست کیه، کی داره اینجا بازی رو مدیریت میکنه، غرض چی چیه، رو به کجا داره، اینا رو فهمیدن. بعضی هم نه، تا این مدتی گیج بودن بعد سر حال اومدن، بعضی هم تا آخر گیج موندن، حتی خیلی عدهشون کم بود. بعضی ها وقتی که به امام حسین جسارت شد تازه هوشیار شدن. اینا برمیگرده به اون آماده ای که ما از قبل برای خودمون ایجاد بکنیم یا نکنیم. این که ما برای امام حسین عزاداری بکنیم، بیام زیر علم امام حسین، خیلی بابرکته، خیلی مهمه که ما ایمان بیاریم به امام حسین و همراه بشیم، لبیک بگیم به امام حسین. ولی این لبیکی که ما به حضرت زهرا به امام حسین میگیم، باید پشتوانه منطقی هم پیدا بکنه. یک کسی پیدا میشه میاد به شما سفت و سخت میگه که برای چی چی؟ این راهی که انتخاب کردی به این دلایل غلطه. من میگم اصلا امام حسین هم اشتباه کرد رفت کربلا شهید شد به این دلایل. شما اگر براش جواب نداشته باشید تو دلتون یهو ملرزه ها، اون گره زدن زلف، گره زدن دل به زلف امام حسین کافی نیست، باید این گره رو محکم بکنید. و محکم کردن این گره یه بخشیش با اشکه که پای این درخت، پای این بذر آبیاری بشه با اشک بر امام حسین، یه بخشیشم ریشه هاش رو باید محکم کنید، بفهمید که چرا. نکنه اصلا همه اینایی که امام گفتن غلط بوده. برید اینا رو برای خودتون در بیارید و محکم بکنید. الغرض وقتم تمام هست. امروز روزی که گذشت روز بزرگ داشته یوم الله 9 دی بود، خیلی روز بزرگی بود، از روزهای خدا بود. خداوند در سوره ابراهیم در آیه 5 خطاب به حضرت موسی می‌فرماید: ولقد ارسلنا موسی الى قومه بآیاتنا الى قومه ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بأيام الله. ما مأموریت دادیم به حضرت موسی که برو قومت را از ظلمت ها، از تاریکی ها به نور بکشان، هدایت کن و اونها را به یاد بیار، یادآوری کن به اونها روزهای خدا را. روزهای خدا یعنی چی؟ روزهای خدا یعنی چی؟ همه روزا میگه روز خدا نیست، میگن فردا هم روز خدا. یه سری روزهایی هست، درسته هر روز روز خداست، ولی یه سری روزهایی هست که توی اون روزها خدا خیلی قدرت نمایی میکنه، خود نمایی میکنه. همه میفهمن کار خدا بود، از دست بشر کاری ساخته نبود. در روز بدر 313 نفر جلوی 1000 نفر یا بیشتر وایسادن بدون اینکه سلاح قابل توجهی داشته باشن، بدون اینکه همشون سواره باشن، بدون اینکه نیروهای نظامی باشن که تربیت شده باشن برای جنگ. یه عده آدم پابرهنه پاچه پاره ای که از مکه همه دارایشون رو گذاشته بودن اومده بودن مدینه با یه عده از انصار. ولی خدا فرماید ولقد نصرکم الله ببدر و انتم اذله، شما ذلیل بودید، خدا شما رو یاری کرد و اون یاری باعث شد که شکست مفتزهانه ای بدید به اون قریش مغرور با 313 نفر. حضرت نوح 950 سال مردمش رو دعوت کرد، خودش شد و خانوادش رو 7-8 نفر، 10 نفر نهایت که ایمان آوردن. همه هم مسخرش میکردن، همه میگفتن دیوونه ای. به اون کسایی هم که به حضرت نوح ایمان آوردن میگفتن اینا عرازلن، به حضرت نوح میگفتن عرازل دنبال تو هم. همین حضرت نوح و به تعبیر اونها عرازل در طوفانی که اتفاق افتاد نجات پیدا کردن و همه اونها از بین رفتن و نسل بشر از اینها ادامه پیدا کرد. این روزی بود که خدا خود نمایی کرد، اونا هرچی هم که کبکبا و دبدبه داشتن همه مقهور قدرت خدا شدن در اون طوفان، همه مقهور قدرت خدایی شدن که مردم را در بدر یاری کرد، همه مقهور قدرت خدایی شدن که قوم لوط و عاد و ثمود را از بین برد. اینا ایام الله. همه فرعون و دم و دستگاهش غرق شدن توی آبی که برای موسی و یارانش شکافت، همه غرق شدن، یوم الله. و همه مبهوت موندن از جمعیتی که در روز نهم دی به صحنه اومد. قبل از اونم خیلی ها اومدن تظاهرات کردن، محکوم کردن، بیانیه دادن، سخنرانی کردن، ولی هیچ کدومش نه دی نشد. نه دی امام حسین عنایت کردن و همه مردم خود جوش ریختن بدون اینکه ملاحظات سیاسی را داشته باشن یا ببینن به کی به کی رأی داده یا کی طرف داره کدوم حزب. همه اومدن پای صحنه و شستن بردن فتنه رو. این یوم الله. قرآن ما رو مأمور میکنه که به خودمون یاداوری بکنیم یوم الله رو و گرامی بداریم. 22 بهمن یوم الله بود. کسی توقع نداشت که آقای خمینی یه پیرمرد مثلا 80 ساله ای با یه عده آدمی که دورشن مشتلب و دانشجو، مردمی که از همین مردم فقیرن مستضعفن، بیان بر همه تشکیلات شاهنشاهی و آمریکایی که پشت سرش و انگلیسی که طرفدارش غلبه بکنن. 22 بهمن یوم الله بود. این ایام الله باید گرامی داشته بشه. یک کسی خدای نکرده شما رو تحت فشار روانی قرار نده، بگید آه اومدن اینا هم برای خودشون دین درست کردن. انقلاب اسلامی ادامه ی حرکت پیغمبرانه و ایام الله در انقلاب اسلامی هم هست، همون جوری که در نهضت پیغمبران بود. خدایا بر محمد و آل محمد صلوات و درود فرست و ما رو از یاران حضرت صاحب الزمان قرار بده. رهبر عزیز ما رو هرچه مقتدرتر، پرتوانتر و سربلندتر قرار بده. ما رو قدردار نعمت امامت و ولایت و همراه با او و مخلص در این راه قرار بده. ما رو در روز قیامت شرمنده و سرفکنده در مقابل حضرت زهرا قرار مده. عاقبت ما رو ختم به خیر و ختم به شهادت بگردان. شب جمعه هست، همه اون کسانی که به گردن ما حق دارند، پدر و مادر هامون، پدر بزرگ ها و مادر بزرگ هامون، اون الان دستشون از دنیا کوتاهه، خصوصا استاد فرج نژاد و خانوادشون رو غریق رحمت واسعه خودت قرار بده. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.